بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در فرازی که بابش باز شد از زیارت مبارکه جامعه کبیره در محضر اولیای معصوم اظهار داشتیم که فثبتنی الله و ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم. عرض داشتیم که از خداوند می خواهیم که خداوند برای همیشه موالات و ولایت شما و محبت شما و دین شما رو بر جان ما تثبیت بگرداند و وفقنی لطاعتکم و موفقمون بکنه در طاعت از شما. روی این عنایت داشتید که این که می‌فرماد توفیق اطاعت بده، بعدنم انشاءالله بیشتر روشن میشه. این خودش یه مقام است که انسان بتونه اهداف معنوی اولیاء معصوم رو درک کنه و بر این اساس اطاعت کنه. تعبیر بنده این بود که استاد و شاگردی نیست رابطه شیعه و امامش، بلکه درک اهداف امام است. از خدا اینجا میخواید که بفهمیم امام چی میگه، نه اینکه ایشون دستور بدن ما هم عمل کنیم، چون این یه نحوه خرافه گرایی است. ما تو اسلام همیشه انبیا و اولیا رو اینجور میبینیم که عقل بشر رو رشد میدن تا بر اساس عقلشون اطاعت کنن. ادیان خرافی درست عکس اینه، عقل رو تعطیل میکنن تا یه تبعیت کورکورانه رو پایش رو بگذارن. امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماند پیامبران اومدن عقلها را فتثیرو برانگیزانند. خب این تو آخر همینطوره، بنابراینه که تبعیت بر اساس فهم باشه. من نمیخوام بگم الان جامعه دینی ما در این حد رشد کرده، ولی پایش رو ائمه ما بر همین اساس گذاشتن. بایدم خیلی احتیاط کنید، ما نداریم همچی چیزی رو تو دین که مثلا بگم آقا هرچی شما بگید بدون این که من بفهمم تبعیت میکنم. میخوایم که توفیق فهم رو به ما بده تا اطاعت کنیم. ببینین فرازینه مجلسه بابش باز شد، انشاءالله خودتون عنایت داشته باشین. میخواید که خدا توفیق طاعت ائمه را بهتون بده. خب اگه مسئله به این سادگی بود که خب ما اونا بگن ما عمل کنیم، دیگه توفیق میخواد چه کار؟ خب اونا میگن ما عمل میکنیم. مثل یه فرمانده نظامی که دستور میده و زیر دستیاش هم عمل میکنه. ولی یه وقت است نه، تو همین شرح حال بحثایی که تو جنگ هست نگاه میکردم، دم چقدر خوب اون فرمانده ارتشی به اون فرمانده سپاه میگفت که شما باید بچه‌هاتون رو قانع کنید، ما این مشکل نداریم. بعد خود مرحوم سید شیرازی گفت تو عملیات فتح خرمشهر دلواپس بودیم، حالا که میخوایم نقشه را بدیم حتما فرمانده های تیپ همشون اعتراض میکنه. چرا؟ چون که نمیتونستیم همه مسائل رو روشن کنه. خب این خوبه یا بده؟ یعنی ما اینا رشد میدونیم در بچه های سپاه و فرمانده های سپاه، یا اینا جهل میدونیم؟ نه، این رشده. میگه آقا من باید قلبم تصدیق کنه، من که نیومدم پول بگیرم و کار کنم، باید قلب من تصدیق کنه تا تمام جانم هم براش بدم. خب دیدیم که همینطور میشد. این اون چیزی که ابازر و سلمان و مالک اشتر اینا بهش میرسن، که خدا توفیقشون میده میفهمند اندیشه امامشون را. وقتی هم میبینین دیگه تمام وجودشون رو در اختیار امام میگذارن. حتی اونجایی هم که داریم اون ابو طالب مکی نیست، یه چیز دیگه است، که میاد خدمت امام، امام میفرمان برو تو تنور. بعد اونجام باز این رسیده است به این که در مقامی امام قرار دارن که حالا میرسیم که این فانی شدن در این مقام لازمش تبعیت هست. حالا یعنی یه نوع سلوکی رو پیدا کرده از طرف که تو دل این سلوک میبینه که اینجا لازمش اینست که ارادش رو فانی اراده امام کنه. من اینا که تأکید میکنم چون گاهی آدم نلنگار دارید یه جور دیگه میشه به عنوان عرفان و استاد عرفان و اینا، انگار یه جوری که انگار عقل باید تعطیل کنیم. پیغمبر به امیرالمومنین میفرماند که ای علی، وقتی که اهل زمانه تو یتقرب الالله به انواع البر، با انواع خوبی ها و نیکی ها، نماز و روزه و اینا، میخوان به خدا تقرب پیدا کنن، تو به خدا تقرب پیدا کن به انواع العقل. یعنی یه کاری کن ای علی، با رشد عقلت قرب الالله دو تأمین کنی. خب ما شیعه یه همچه امامی هستیم، باید یه کاری کنیم که در هر حال عقل وسط باشه. حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی همین هم میگم، میگن اگه عقل و قلب هر دو در صحنه باشد، سالک نشاط ادامه سلوک براش میمونه. ولی اگر نباشد، اگر عقل و قلب نباشد، خسته میشد. بعد از یه مدتی نمیفهمه چرا دارد این کار رو میکنه. یعنی یه آدمی که خودشون این همه اصرار دارن بر امور قلبی، میفرمان باید عقل و قلب در سلوک در صحنه باشه. حالا از این بگذاریم. در فراز بعدی شما میگین که خدا کنه رزقنی شفاعتکم. از خدا میخوام، خدا انشاءالله شفاعت شما را رزق من بکنه. خب شما میدونید که ما توی این جملات پشوانه اظهارمون یه معارف بزرگ است. شما همدون این روایت رو بلدین، اعتقاد دونم هست که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن اول ما خلق الله نوری. یعنی چی؟ یعنی در عالم تکوین اولین نور و اولین وجودی که از خدا صادر شده است وجود مقدس پیامبر است. اینا میگن در تکوین. خب حالا شفاعت اینجا یعنی چی در تکوین؟ یعنی رسول خدا هر فیضی که به عالم میرسد در مقام وجودیشون، نه در شخصشون. شخصشون که پسره آمنند و عبدالله، سنگم بخور تو سرشو میشکنید. اما اون مقام فوق ملک مقام واسطه فیض است. واسطه فیض یعنی چی؟ یعنی اون مقام است که همه نور الهی را میگیره و به بشر میده. با این عقیده که در تکوین اینا واسطه فیضن و شفیعند، در تشریع هم همینا شفیعند. این باید حل بشه دا. چطوری در عالم وجود مقام پیامبر مقامی است که فیض از خدا میگیره و به بشر میده، در عالم تشریع هم اینا شفیعند؟ یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخوان به توفیقاتی برسید باید برین در خونه اینا، اونجا تکوینیست و بحث اختیار و اراده و شخص نیست، اینجا تشریعیست. همینطور که در عالم تکوین واسطه فیض وجود مقدس پیامبر و ائمه هستن و هر موجودی هر اندازه وجود و کمال دارد به جهت این است که از چشمه وجودی اونا برخوردار است، اگه خواست در تشریعم به کمالات انسانی شخصی برسه باید رجوع به اینا بکنه. خب حالا این سلسله شو ببینید. پس اول نور محمد صلوات الله علیه، در تکوین، بعد خود پیامبر فرمان که از نور من ای علی نور تو را خداست جاری کرد، پس بعد از نور پیامبر نور اهل بیت. خب حالا خودشون تو روایت دارن که از زیادی تینت ما و نور ما شیعیان ما درست شدن در تکوین. خب حالا بیام در تشریع. در تشریع شما میخوای اخلاقت خوب شه، میخوای صادق بشی، خب باید به همینا که در تکوین واسطه یه فیضن رجوع کنی تو آدم بشی. شما تو این فراز زیارت میخواید که خدا بدون یه توفیقی بده که بتونین فیض کمال انسانی رو در ذیل نور اینها به دست بیاری. حضرت باقر یه روایتی دارن، با این روایت آدم گاهی میده چه معارفی را دارن در دامن بشر میگذارن. میفرماند که در قیامت، خوب دقت کنین اصلا این کلید باشد برای عزیزان، قیامت صورت حقیقی اون چیزیست که در دنیاست. در واقع اون که میفرماند باطن دنیاست یعنی چی؟ یعنی صورت حقیقیش. مثال میزنیم، شما تو این دنیا پل میسازین برای اینکه کمک به خلق الله بکنین مشکل مردم حل شه. حالا تو قیامت پل ساختن بدون میدن یا تو قیامت این نیت خیر خدمت به خلقا میدن دون؟ یعنی از عالم بالا این صورت باطنی پل ساختن چیه؟ فیض نور الهی که غم مردم خوردی، حالا خداوند غم تو را میخوره. حالا از این روایت نگاه کنین، حضرت میفرمان در قیامت همه اولین و آخرین نیازمند به شفاعت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هستن. یعنی همه نیازمند شفاعت پیامبرن. چرا؟ برای اینکه در تکوین همه مخلوقات از همه پیامبرا بگی تا بقیه موجودات در نور وجودی واسطه فیض محمدی صادر شده است. همطور که در حالا اونجا این ظهور میکنه، همه نیازمندن وجودن و تشریعن. مگه شما ندیدین حضرت نوح به پنج تن متوسل شدن؟ خب که نمیشه غیر این. اگه این روایت نبود معلوم بود که خلأ معرفتی داریم. نبودم اگه کسی اصل روایت اول ما خلق الله را میفهمید میدونست یه همچی چیزی هست. چرا؟ چون انبیا در تشریع عمل میکنن بر اون چیزی که حقیقت داره. ادامه روایت حضرت باقره نگاه کنین، بعد میفرمان و ما در شیعیان خیش دارای شفاعتیم. یعنی شیعیان ما که تو این دنیا ذیل وجود ما اومدن، رجوع به ما کردن، انوار عقاید خوب، اخلاق خوب و اعمال خوب گرفتن، حالا اونجا صاحب یه همچین نوری میشن. و بعد ادامه شد دقت کنید، و مؤمنین به اندازه جمعیت ربیعه و مضر میتوانند شفاعت کنند. ربیعه و مضر دو تا قبیله خیلی گسترده بود از تو منطقه حجاز. میفرماد شیعیان به نوری میرسن، ذیل نور امام، که حالا واسطه میشن که انوار الهیه خدا رو که از پیامبر به امام و از امام به شیعیان رسید به بشریت برسونن. میگه امروز جز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان شیعه ناب ائمه چقدر نور خدا رو رسوندن به بشریت. دیگه منحصر به مسلمانه که نیست که، مسیحی و یهودی. همه اخیراً مطالعه می‌کردم که یکی از مسیحی‌ها، این مسئول انرژی هسته‌ای هند بوداییه، همه گفته بود که با فتوای رهبر انقلاب ایران تکلیف همه انرژی هسته‌ای دنیا تعیین شد. چون آقا فرمودن که با انرژی هسته‌ای حرام است که بمب اتم بسازیم. حالا این که بودایی توی هند، از این موارد داریم که گاهی خداوند شیعیان اهل بیت وسیله میکنه تا اون نور که از طریق خدا باید بیاد به بشریت برسه. حالا چرا این قسمته که ما میخونیم چی میخوام؟ یعنی ما وقتی میریم در محضر امام معصوم و میگیم رزقنی شفاعتکم، چی میخوایم؟ میخوایم که بتونیم شایسته بشیم که نور خدا از طریق اینا به ما برسه، وگرنه بدبخت میشیم. یعنی اول باید اعتقادی داشته باشیم که رابطه باید نوری و قلبی باشه و اینا واسطه بشن تا نور خدا به ما برسه، وگرنه تحت تاثیر شیطان قرار میگیریم. یعنی شیطان وسوسه میکند قلب را. کسی که ذیل شفاعت اهل البیت قرار بگیره تحت تأثیر نور خدا قرار میگیرد، از وسوسه شیطان آزاد میشه. در ادامه فراز میگین که وجعلنی من خیار موالیکم اتابعین لما دعاتکم الی و جعلنی ممن یقتص آثارکم. از خدا میخوایم که خدا ما را جزء بهترین موالی شما قرار بده. حالا موالی ها باید یخته روش بمونه که اینا اگه جزء بهترین موالی شما باشیم چه خصوصیات پیدا میکنیم؟ اتابعین لما دعاتم الی، هر چی شما بگید و پیشنهاد کنید اتابعین، ما راحت میپذیریم. میپذیریم یعنی دلمون میشناسه دیگه. و جعلنی ممن یقتص آثارکم، و از خدا میخوایم که ما را کسایی قرار بدید که بتونیم فکر و فرهنگ شما را دنبال کنیم. شما حساب کنید ما را میخوان کجا ببرند، با چه معارف آشنا کنن. وقتی ما از اینا غافل بشیم به چه مسائلی گرفتار میشیم. وقتی ملتی اون افق معنوی که امام در جلوش میگذاره و روش وقت نگذاره تلاش نکنه شایسته شفاعت امام بشه، همه فکر و ذکرش میشه همین دنیا. دیدین که بازیای دنیا، تجملات دنیا، قصه های بی خود دنیا، زن و مرده چه قصه های علکی میخورن. اگه اون افقا گم کردن میرندم زیارت، اما اون نتیجهی که باید با زیارت جامع از محضر امام بگیرن و در یه افق دیگه وارد بشن کمتر عنایت میکنه. ظلم شده است به اهل البیت که فرهنگشون رو ما دنبال نمی کنیم. همین حالا یک دست و آثارکم انشاءالله درست میشه. این جعلنی من خیار موالیکم یعنی چی؟ موالی یه تعریف خیلی خوبی کرده است این مرحوم کربلایی در کتاب انوار و ساطع. من میخونم ببینید آدم باید کنار اهل البیت به کجا برسه. میفرماد موالی یعنی الذین یتقلل اشراقات الالهیه به سهولت بلا مانع و حجاب. میگه موالی امام یعنی کسی که انوار غیبی را راحت و بدون هیچ حجابی درک میکنه. یتلقا. حالا شما از خدا چی میخوان؟ که خدایا ما را از بهترین موالی این خانواده قرار بده. مگه اینا واسطه فیض الهی نیستن؟ ما هم از همین جنس بشیم که قلبمون انوار الهی را به راحتی به سهولت بدون حجاب و مانع درک کنه. خب میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ یعنی مگه این بچه‌هایی که اومدن تو این صحنه انقلاب، حتما خودتون میدونین اینا از کجا این انوار الهی را، این همه بصیرت، این همه شعور، این همه ایثار، خب این از کجا آوردن؟ اینا اول مسئله شونا با اهل البیت درست حل کردن، یعنی خواستن از بهترین موالی بشن. حالا یخت موالی را دقت کنید، موالی یعنی کسی که ولایت پذیرفته است. اما ولایت پذیرفتن باز یه خورده اینجا کار دارد، اینا تکوینی و وجودی است نه اعتباری. مثال بزنم، یه وقت شما میگن آقا ما حرف این آقا رو میشنویم، طوری هم نیست، ایشون یه دستور میده شما میشنوید. اینا نمیگن ولایت، ولایت حقیقی این است که نه، من قلبم رو در اختیار این میذارم که این نور خودش درش تجلی کنه، متجلی کنه. او وقت چون که میدونم مقدمات این که نور این به قلب من برسد تبعیت از این است، حرفاشو میشنوم. یعنی ما حرف خدا و امام و پیامبرم میشنویم تا ولایت خدا برا ما جاری بشه، یا فقط حرفاش، یعنی فقط حرف شنیدنه؟ یعنی حرف شنیدن نهایت کار است یا آماده شدن تا ولایتشون بر ما اعمال بشه؟ مگه نمیگن الله و ولی الذین آمنو، بعد میگن این ولایت چه کار میکنه؟ یخرجهم من ظلمات الی نور. پس این ولایت فقط صرف یه دستور شنیدن نیست، ما را از ظلمات شخصیت و حسادت و غفلت و جهل در میاره، نورانی میشیم. این جناب ابوذر دو سه روز با پیامبر بود، بعد رفت سالها بعد به پیامبر پیوست. این دو سه روزه چی کار کرد که وقتی برگشت قفار، میدونین که این قفار همه دوز گردن زن بودن، اصلا سر همین نکشتن ابوذر تو وسط مکه. این و این مرد عجیب بود، از خیلی انقلابیای ما انقلابی بود، دو سه روز با پیامبر بود، اومد رفت وسط وسط مکه، شروع کرد به این بوتا توهین کردن که مردم مسخره، که این سنگا سیر زدندش. دوباره خلاصه نفس تازه کرد، فردا اومد دوباره همین کار کرد، دوباره سیر زدن. دفعه سوم به قصد کش زدندش. یکی اومد گفت بابا اینا این جندنه امنت بنی جناده مال قبیله قفار است، اگه اینا بکشین دیگه قافلمون نمیتونه از رو بره. میرفت یمن. سر اینکه قافلشون دهشون دوز بودن اینا نکشتن. حالا این مرد سه روز دیگه، یعنی مختصر با پیامبر، کاری با قلب این پیامبر کردن که بلند شد رفت قفار، همه اینا رو مسلمون کرد. و کاملا هم هدایتشون کرد. وقتی که فتح مکه شد و بعد رفتن دن عوازه رو همه را مسلمان کرد و همه هم الهی شدن. این راز عجیبیست که رابطه قلبی پیدا که عوازر آمادگی های فوق‌العاده‌ای داشته است. امام صادق میگن جبرائیل اومد گفت که ملائکه دعای پیامبر را در دعای عوازر را در آسمان تکرار میکنه، اللهم اینی اسألوک ایمان بک و تصدیق به نبیک. این دعای عوازر ملائکه در آسمان تکرار میکرد. ببین چه آدمی شده از این مرد با این ولایی نگاه کرده. من خودم تو این شهدا واقعا اینم نمی فرمانده ها را آدم گاهی ساده ازشون رد میشه. اینا یه خمینی تماماً رضوان الله تعالی علیه. عجله نکن در موطن خودشون. یعنی اگه امام خمینی تو اون صحنه فرمانده لشکر امام حسین بود خرازی بود، اگه تو اون صحنه امام خمینی فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله بود مرحوم آقا متوسلیان یعنی اینا یخت روش ساد. اینا یک عجیبه است. این توانایی ها از جنس اشراق است. برای همین مثلا تو دعاهاشون میگه خود یادم است یکیشون خدا رحمتشون کنه گفتن شب گم شده بود بعد تو همین حمله هایی که باید میشده بعد خلاصه بعد میره یه گوشه وا میسته شون که گریه کردم که خدایا به حق خمینی ما را نجات بده. ببینید اصلا رابطه را چطوری درک کردن که میگه همونجا جالب است میگه همونجا یه جوان 10-18 ساله اومد گفت که آقا شما از مگه الانه حالا راه را گم کرده میدونی که عراق اینجاست؟ گفته بود که بله. گفته خب پس بریم حمله را شروع کنیم. شب حمله حالا بقیه تیپا حمله را شروع کردن، اینا گم شده بودن 2-3 ساعت. حالا این هم بد نیست بدون آقا اینا میرند حمله را ایشون شروع میکنه. بعد میبینند هر چی میرم نه خیلی راحت سنگرها فتح شده، عراقی‌ها خوابن با اینکه عملیات این منطقه اینا حساب کرده بودن اگر بخواد حمله بشه ایرانی‌ها تا 3 هم بعد از شب بیشتر حمله نمی‌کنن، چون حمله‌های ما شبونه بود که به روز نرسید. اینا گفته بودن پس تا 3 که این منطقه حمله نشده است دیگه بریم بخوابیم. اینا بیچاره نگم شده بودن، 3 رسیده بودن، همه را تو خواب گرفته بودن. حالا یه چی می‌خوام بگم، اون نور الهی قلبا را چیکار می‌کنه که این آقایی که گم شده بود گفت 10 من رفته بودم منطقه را شناسایی از قبل کرده بودم. پس معلومه گم شدنش هم روی حسابی بوده است که حالا اون جوون بیاد. اینا نورایی است که خواهم عرض کنم رابطه ما با امام یه رابطه ولایی شد به حمدالله که تونست این همه نور بده. حالا شما اینجا همینا میخواید که خدایا خدا کنه، حالا تعبیر درست بگم، خدا کنه که ما از بهترین موالی شما بشیم، که رابطمون با شما قلبی بشه، بتونیم مسائلمون رو درست حل کنیم. شارحین برای اینکه این موالی یه خورده خوب تر کنن یه بابی وا کردن، من دلم بخواد شما روش دقت بفرمایید، نکات خوبی میگن. میگن موالی مراحلی را انسان باید پشت سر بذاره، تا 6 را پشت سر نگذاره به مقام ولایت پذیری اهل البیت نمیرسه. حالا 1، اولین مرحله دینداری میدونید که همون اسلام است، به معنای اقرار به حقانیت اسلام، میگن مقام مسلم، این مسلم اولی است. این 1. مرحله دوم ایمان است که چی؟ اقرار به لسان مع معرفت الله تعالی به نبی و امام. خب پس مرحله دوم این است که آدم برسه به این که نه من بشناسد که واقعا اینا پیامبر یعنی چه؟ امام یعنی چه؟ مرحله سوم عابد است که اگر کسی مسلم بود، مؤمنم بود، حالا به جایی برسه که تمام زندگیش بر اساس دین بشه، بازار میره بر اساس دین، اداره میره بر اساس دین. این میشه عابد. عابدی که اینجا میگه غیر نیست که یک گوشه مسجد بشینه نماز بخونه. مرحله عبادت مرحله اینه که بتونید معرفت دینیش را در زوایای زندگی یا مناسبات زندگیش وارد کنه. این سه. چهار، و اگر با آن حالات، یعنی با کدوم حالات؟ اسلام و ایمان و عبادت تارک دنیا و جذبات آن شد، میشه زاهد. دوباره زاهدم بپاید معنی غلط نکنید. زاهد یعنی من لم یحب الا الله، فقط طلب خدا بکنه. خب این یعنی دنیا را نخواد یا دنیا جذبش نکنه. نمونش ائمه. ائمه دنیا نداشتن، اسب قاطر نداشتن. خب اسب قاطر امر یعنی ماشین. شما تو آخر مناجات شعبانیه میخونین دیگه، و الحقنی به نور عز کل ابحج فیکون لک عارفن و ان سواک منحرفا، یعنی از غیر تو روحم جای دیگه نرد. پس اینم شد مرحله چهارم. چی؟ زاهد. مرحله پنجم عارف است. یعنی اگر کسی با اون چهار مرحله جایگاه اشیا را بشناسد، این عارف است. یعنی بفهمید این اشیا جلوه اسماء الهی است، این جلوه قهر الهی است، این جلوه نور الهی است، این جلوه علم الهی است، این جلوه حیات الهی است. اینا میگن مقام العارف. و من اشهد الله تعالی به ذاته و صفاته و افعاله. در واقع مقام عارف مقام برگشت به اون عهد الست است. آخه خیلی حرفه. خدا تو اون مرحله به ما گفت الستو به رب بکن، همه گفتیم بلا. چی دیدیم که گفتیم بلا؟ گفت من رب شما. رب یعنی چه؟ یعنی من همه کاره شما، من ربوبیت عالمو دارم، هر فعلی که هست فعل منه، هر ذاتی که هست جلوه وجود من است، هر صفتی که هست. گفتیم بلا. پس در واقع عارف با ترک حجاب بر میگردد به مقام الستی. این چند تا شو؟ پنج تا. حالا ببین دقت کنین. و اگر معهازا، یعنی بعد از این پنج تا، خدا او را به مقام قرب متصل گرداند و به الهام الهی مؤید کند، میشه ولی. هیچم دقت کم نکند. ولی اصلا اسمش روش است، یعنی مقام اتصال، مقام قرب. دو تا چیز که به هم میچسبن میگن ولی. یعنی ولی کسی است که تونسته است به جمال اسم ولی حق منور بشه. اینا همطور تو پرانتز داشته باشین طلبتون. ببینین خدا اسمی به نام نبی نداریم. نبی مثلا میگم هو نبی، نمیشه که بگو هو رسول، نمیشه بگم، اما میشه بگم هو ولی. پس خدا یکی از اسمائش ولیه. حالا میشه اسم ولی ظهور نداشته باشه؟ حتما ظهور داره، مثل بقیه اسما. اسم حی ظهور داره، تمام این اشجار و درخت ها ظهور اسم حی هست. من و شما که حرف میزنیم از حیاتمونه. حالا اسم ولی صورت تام میخواد، میشه ائمه، میشه پیامبر. پیامبر برای همینم شما صادقه نمیگود اشهد ان امیر المؤمنین علیان ولی الله، یعنی صورت ولایت الهی. یعنی چی؟ یعنی تونستس در مقام قرب کامل قرار بگیری. حالا شما میگین که من از این جنس بشم. تو این فراز میگون که خدای کنه که من از موالی شما بشم، یعنی از اونایی که در مقام قرب الهی قرار گرفته در زمره شما. این زمره شما را تو بعد میخونین دا، یعنی اینا را از هم ول نکنیم، تو فرازهای بعدی نست و یحشر و فی زمرت کن. عجب، یعنی ما میشه به یه جایی برسیم که مثل اهل البیت که در مقام ولایتند و در قرب و اتصال به حقند و مؤید به الهام الهیند بشیم. اصلا همین هم میخواین تو این دعا با شما میرین زیارت برای همین به لطف الهی، این قلب ما میبریم زیارت، با همه خداحافظی میکنیم، حلالیت میطلبیم، تا اینکه انشاءالله قلب آماده بشه این نور ولایت برسه به ما. این تمام شد. حالا برای اینکه بحث جامع بشه چند تا را گفتیم؟ 6 تا. 4 تا دیگه هم مونده، بد نیست بدونیم. حالا اگه این ولی، ولی یعنی کسی که در مقام قرب دیگه، حالا از خبر از پروردگار بهش برسه میشه نبی. پس نبی المخبر عن الله به غیر واسطه من بشر. اگه کسی خبرهای از طرف خدا بهش برسه، خبردار بشه از طرف خدا، پس حتما هر نبی اول چیه؟ ولیه. که شنیده تو کتاب آقای مطهری اینا هم هست، فرما حضرت امام زیاد تاکید میکنن که هر نبی حتما چیه؟ ولیه. با جملشو این است که ولایت باطن نبوت است، به همین معناست. خب حالا اگر این ولی که نبی شده است مأمور رسوندن اون خبرم باشه، میشه چی؟ رسول. دقت کردید؟ حالا انشاءالله بعد که روایت رو میخونید خوب ملتفت میشین که میفرما نبی صدای فرشته را میشنوه، نبی، اما رسول فرشته را میبیند و دستور میگیرد از فرشته. خب حالا اگر این نبیی که رسول است دینی میارد که بقیه دینها را نسخ کنه، میشه نبی اولوالعزم. یعنی چطور شد؟ اولوالعزم همون 5 تا که داریم و روایت هم داریم، ولیی هستند که نبیند و رسولند و چی؟ اولوالعزم. حالا اگه این اولوالعزم نه تنها نسخ بقیه دینها بکنه، خاتم هم باشه، میشه چی؟ ولیی که نبیه و رسوله و اولوالعزم و چی؟ خاتمه. صلوات الله علیه. ببینین اصلا آدم رو کجا میخوان ببرن با این زیارت که شما میگون وجعلنی من خیار موالی کن. خدا کنه که من از بهترین کسایی باشم که ولایت شما را پذیرفتم. و خاله بعدیشه ببینیم، اتابعین لما دعاتم الی، از اونایی باشم که هر چه شما پیشنهاد میکنید راحت بپذیرم. من نظرم اینجا حیف شده است، این دین ظلم بش شده است، طوری شده است آقا چه بلایی سر این اسلام آوردن که جاهلا انگار بهترند. یعنی اگه یکی مثل احمقا بگه آقا هر چه شما گفتین هیچ هم فکر نکنه، نه این خیلی مؤمن است، نه این آقا خیلی خرفته، چی گفته است؟ ما ملا صدراها و امام و مطهری ها رو در چشممون میگذاریم، اینا چرا اینقدر تلاش کردن، تلاش شبان روزی که بفهمن امام چی گفته است؟ یکی هم چشاشو هم بذاره بگه هرچی امام گفته. خدا رحمت کنه علامه مطهری تو این کتاب یادم رفته چه معنوی بود، یه کتاب داشتن چه معنوی؟ آره مقالات هم دار. اونجا یه قصه قشنگی میکنه، میگن که یکی از اخباریون نجف، اخباریون میدونی یعنی که ما عقلمون به دین نمیرسه، پس عقل رو ولش کن هرچی دین گو. آدم که خب خیلی خوبه، اینشون رفته بود بالا منبر گفته بود که ما اگه فردای قیامت خدا و پیامبر گفتن چرا اینجوری عمل کردین، میگم آقا طبق اون چه شما گفتین عمل کردیم، حجت تمام است. ولی این فیلسوفا و عرفا و علمای فقه، اونا میدونن که فقها هم قبول ندارن، این فقها حجت ندارن، چون نفتن جسند این روایت رو با این روایت سری هم کردن و حکم در آوردن. بعد آقای مطهری میفرماند که مرحوم آیت الله بهبهانی گفته بود که میدونی رسول خدا و خدا روز قیامت به شما چی میگه؟ گفته میگه چرا اینقدر جاهلانه با دین عمل کردین، هیچ حجتی نداشتین که جاهلانه عمل کنین، یعنی باید تو دین غور کرد. این علمای ما، فقهای ما، فلاسفه ما، عرفای ما یه مرتبه این صدها روایت هم میزنن کنار هم بررسی میکنند، همطور که یه فتوا میدن، خب همینطورم ملا صدرا میشینه این همه جنبندی میکنه، بعد یه قاعده فلسفی میده. این داره میگه که ای خدا کمک ما بکن که ما بفهمیم اهل البیتا. بعضیا واقعا یه مصیبتی شده است الانه. حضرت امام میفرمان که طوری شده بود در قبل از انقلاب که بچه من، خوب دقت کنید به این جملهشون چون نتیجهش مهمه، بچه من که رفت از کوزه آب بخوره، کوزه رو آب کشتن. گفتن باباش حکمت درس میده، فلسفه درس میده، پس بچهش هم نجس است. حالا اینا عجایب دنیاسا. بعد امام فرمودن ای طلبه های عزیز، اگر اختلاف کنین دوباره همین آدم ها میان سر کار. بعد میگن که اون وقت اگه اینا بیان سر کار، جهر را حاکم میکنن و جهر را که حاکم کردن، بازار جاهلا تو حوزه گرم میشد به جای بازار علما. ببینین ایناس حرف این جواب. شما باید خیلی تقاضا کنین، مطالعه کنین، از خدا خواهش کنین که به جای دون برسونید که بتونین تابع اهل البیت باشید. یارو میگه ما کاری نداریم، ما فلسفه و عرفان میخوایم چیکار، ما هر چی امام بگه. تو نمیفهمی هر چی امام میگه؟ یکی مثل حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفهمه، کلی زحمت کشیده است تا حالا میفهمه. حالا میرسیم، شما این 40 حدیث امام، شما 40 تا حدیث به این قطو، باقیش چیه؟ کلی تلاش کرده است تا این اندیشه اهل البیت تا بفهمه، تا بفهمونه. دنبالش رو بخونیم. و جعلنی ممن یقتص آثارکم، از خدا میخوام که منو جزء کسایی قرار بده که دنبال کنم آثار شما را. من دو تا روایت کوچیک میخونم و بحثا جمع میکنم. شخصی از معاویه ابن عمار میگه خدمت امام صادق رسیدم، گفتم که دو تیپ آدم کدوم بهترند؟ رجلون راویتون لحدیث کن یبث ذالک الی الناس و یشدده فی قلوب شیعت کن. یه آدمی هست که این روایت های شما را نقل میکند، اما بازش میکند بین مردم، اما یشدد و فی قلوب شیعته کن، اینا را عمیقش میکنه در بین قلب شیعانتون. همطور یه کلمه نمیگه دا بگه اما صادق گفتن دیگه تو خفش، نه، میگه آقا برای این گفتن، اینجوری گفتن، منظورشو این بود، با اون روایت تطبیق میده. میگه ای امام صادق این افضل است، ولعل عابد من شیعتکم لیست له هذه الروایه. یه کسی هم که عابد سق شیعه شما هست، نوکر شما هست، اما این روایت ها اینا را بررسی کنه دا تحلیل کنه دا به جامعه برسونه دا اینا نه. ایهما افضل قول، حال دقیقه کدوم بهتره؟ می فرمان راویتون لحدیثنا با این شرط، یبث فی الناس، بین مردم باز کنه. این یبوسه رو به نظرم بعضیا بد یعنی پخش کنه. خب اینا که توی برگه بنویسیم پخش کنیم یعنی این کنره؟ نه آقا، باز کنه. و یشدد فی قلوب شیعه، و در قلب شیعیان ما اینا تبیین کنه که بچسبد به قلب، قبول کنن. افضل من الف عابد، از هزار عابد چیه بالاتر؟ همین یعنی این 40 حدیث حضرت امام. حضرت امام یه 40 حدیث داره، همه دون بلدی. بعضی هم 40 تا حدیث، من واقعا مسخره کردن پیغمبره، چون در از پیغمبر هست که رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده ای که امر ما رو احیا کند، و 40 حدیث بین مردم پخش کنه. وقت میان 40 تا حدیث می نویسن توی کتاب چک میدن به مردم، خب مردم نگاه میکنه هیچی نمیفهمه زرا اونجا. آخه حدیث های اهل البیت که این کشکینی، شما یه حدیث شما نگاه کنین تو این 40 حدیث، 40 تا یه حدیث امام میگیره، کلی بحث میکنه، لغتش رو بحث میکنه، با یه حدیث دیگه تطبیق میکنه، بعد شرح میده، بعد طرفا مخالف حدیثه که این نظرات چرا غلطه، چرا این نظر درسته. اینا میگن این کار از هزار تا کار عبادت بیشتر است. باز این حدیث که عرض کردم اینجا هست از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: من حفظ علی امتی 40 حدیثا، اگر کسی در امت من 40 حدیثا حفظ کنه، حفظم به پای، نه یعنی تو ذهنش بسپاره، دن یه کاری کنید از ذهن و ذکر مردم نره. مثلا آقا روز اول فروردین گفتن آقا تولید ملی، حفظ کردن این چیه؟ حفظ کردن یکیش مثل اون مدیر کل احمق است که برداشته بود 60 نسخه زیراکس کرده بود به مسئولاش داده بود. این جنایت هست. حفظ یعنی آقا نگذاریم این از دست بره، نگذاریم از فرهنگ جامعه برد بیرون. همین هم ببینید، مثلا یکی بگه خب من 40 تا حدیث حفظم، خب برو بعدم سر میری جهنم. بگه مسخره کردن دین است این، حدیثا حفظ کنی که بخوای پخش کنی نوا، اما اینکه این روایت پیامبر رو محدودش کنی که من یکی از حافظش اینقدر زیاد است. ما یه دانشجو داشتیم اینقدر خنگ بود، ولی عجیب حفظ میکرد. خنگ بود به این معنی که هیچی نمیفهمید ولی حفظ میکرد. یعنی حتی من میگفتم بابا جان اینا درست بگون، گفت چشم درست، این پاراگراف ها اینش ها میخون. بعد یه جا همطور که داشت میخون یهو گفت و، بعد گفت آقا ببخشی نه و، یعنی چون تو اون پاراگراف و نبود. آه هیچی نمیفهمید اما تا بخواین حفظ میکن. خب حالا این بفرمان پس مغزی بهشت هست دیگه که چون حفظ میکن. نه آقا، جمله رو نگاه کنیم: من حفظ علی امتی 40 حدیثا. خود روایت کمک میکنه، دلیلی که من میگم کسی بتونه 40 حدیث از ما را حفظ کنه که در ذهن و ذکر جامعه بمونه، ینتفعون بها، که جامعه بتونه ازش چیز گیر بیاره. ینتفعون بها را چی معنی میکنی؟ نفع ببره، یعنی چه؟ یعنی چیز گیر بیاره. بعث الله یوم القیامت فقیها عالما، این آدم روز قیامت فقیه و عالم محشور میکنن. حالا بفرمان یه کسی 40 تا حدیثا نفهمید حفظ کنه بعدا فقیه؟ آخه مگه چیکار کردی که فقیه؟ فقیه یعنی کسی که تفقه در دین کرده، این که هیچ خودش هم نفهمیده است. مگه تو روایت نداریم چه بس کم من چه بسیار ناقل حدیثی که حدیثا به یه کسی دیگه میرسونه، خودش چیزی نمیفهمه ولی اون میفهمه. دقت کنین به این روایت، میگه آقا یه فکر و فرهنگ است، اینا باید دنبال کنید. حالا من قصه دونم کردم، دوباره میخونم. اصلا این قصص هم میدونین یعنی چه؟ قصه که میگوندم از همین میاد، قصص یعنی دنبال کردن، ول نکردن، نگذاریم یادمون بره. شما میگون و جعلنی ممن یقتص آثارکو، یعنی من از اونا باشم که آثار و فرهنگ شما رو همینطور دنبال کنم، نگذارم فراموش بشه. این اندیشه الهی معنوی شما یه کاری کنم در جامعه فهمیده بشه، حاکم بشه، نسل ما، جوون ما، دبیرستانی ما، دانشگاهی ما این فکر و فرهنگش بشه. خدایا به حقیقت این خانواده این طلب مهم انتشار فرهنگ اهل البیت رو از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.